هل يرام الميت إلا الخير؟ من مردم تو زنده خدا، به مرد غیر از زنده کی رمی کنه خدا؟ يرحم الميت إلا الخير. مولاي يا مولاي، مولاي أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ مولاي يا مولاي، أنت الدائم وأنا الزائب، وهل يرحم الزائل إلا الزائم؟ مولاي يا مولاي، أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق الرازق؟ مولاي يا مولاي، أنت الجباد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجباد؟ مولاي يا مولاي، أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي؟ هر که مثل من صداش بزنه، مولای یا مولاي، أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي يا مولاي، أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي؟ مولاي يا مولاي، أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن؟ مولاي مولاي يا مولاي، مولای یا مولای انت السلطان و انا الممتحن و علی ارحم الممتحن الا السلطان مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتحیر و علی ارحم المتخیر الا الدلیل و علی ارحم المتخیر الا الدليل مولاي يا مولاي انت الغفور وانا المذنب فليرحم المذنب الا الغفور وهل يرحم المذنب الا الغفور تامر زندگی منم بنده گناهکار تو حق امام رضا انت الغفور و انا المذنب فهل يرحم المذنب الا الغفور مولاي مولاي يا مولاي انت الغالب و انا المغلوب وهل يرحم المغلوب الا الغالب مولاي يا مولاي انت الرب و انا المربوب وهل يرحم المربوب الا الرب مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي انت المتكبر وانا الخاشع وهل يرحم الخاشع الا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارزقني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان برحمتك يا ارحم الراحمين
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه
سوی تو به امید عطا آمده‌ام
هست مرا.
قبول باشه از زان شنونده طاعات و عبادات، راز و نیازهای شما به درگاه خدای متعال. خوش به حال اونها که با شنیدن این فرازها و این راز و نیازهای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام روحشون پرواز کرد به مسجد کوفه، در کنار محرابی که آقامون در اون به شهادت رسید نشستند و دست تضرع و زاری به درگاه خدا بلند کردن و این فرازهای مناجات امیرالمومنین رو زمزمه کردن. خدا انشالله توفیق بده به همین زودی ها مشرف بشیم از نزدیک هم حرم امیرالمومنین رو زیارت کنیم و هم در مسجد کوفه یاد اون حضرت رو زینت بخش لحظه هامون کنیم. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم در نیمه شب جمعه هفتم دی ماه 1403. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
مهم توطئه ها این شایعه سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به روح مطهر امام و شهدای عزیز و به ویژه شهدای اخیر، شهدای جهان اسلام در واقع در مبارزات مختلف ضد استبدادی و ضد استعماری در سراسر جهان اسلام. بحث نوح دی و اون راهپیمایی عظیم و تاریخی که مردم در دفاع از مشروعیت خودشون، در دفاع از حق الناس، یعنی اصل انتخابات با قطع نظر از نتیجهش، اصل انتخابات و دفاع از قانون و ولایت و قانون اساسی انجام دادن، یه بحث بسیار مهم و پیچیده است و ابعاد مختلفی داره. یک مقطع بسیار مهم تاریخ ایران و تاریخ انقلاب بود. جمعیت در سراسر کشور به هر کس که رأی داده بودند به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند که شعور جمعی سیاسی و دینی ملت به حدی بالاست که مسائل رقابتی و انتخاباتی رو از مسائل ملی و مربوط به مشروعیت اساس سیستم کاملا تفکیک میکنن. نوح دی از مقاطعی بود که تومار بسیاری از قانون شکنی ها در هم پیچیده شد. من به همین بعد قانون، چه قانون اساسی چه قانون انتخابات، بعد قانون مداری و مسئله حق الناس که در رابطه با رأی مردم بهش اشاره کردن، چند نکته را عرض میکنم. مسئله نوح دی و ماجراهای سال 88 از ابعاد مختلفی قابل بحثه. من به طور ویژه میخوام به این بحث اشاره کنم. درسته که به لحاظ شرعی همه فقها ولایت دارن در عصر غیبت، اما فقط اون فقیهی حق اعمال ولایت داره، یعنی حق حاکمیت بالفعل پیدا میکنه در مسائل عمومی و حکومتی که مردم به او راضی و راضی تر باشند، یعنی خبرگان منتخب مردم او را از بین بقیه صالح تر ببینند و برگزینند، اون وقت حق اعمال حاکمیت پیدا میکنه. از رهبری تا رئیس قوه مجریه که بخش اعظم امکانات و بودجه و مدیریت کشور در اختیار رئیس جمهور هاست، تا مجلس که ریلگذار روند امور کشوره، تا شورای شهر و روستا که شهرداران و فرمانداران، یعنی مسئولان شهر و روستا رو تعیین میکنند. بنابراین در نظام مردم سالار دینی تمام حاکمان از رهبری تا شهرداری همه به رأی ملت انتخاب میشن و بعضی مقامات هم مثل رئیس قوه قضاییه مثلا که در هیچ جای دنیا با انتخابات برگزیده نمیشود و نباید هم بشه، رئیس دستگاه عدالت با انتخابات اگه بخواد سر کار بیاد در معرض رقابت این جناح و اون جناح و تو این لیست و اون لیست، وقتی که این نمیتونه مأمور اجرای عدالت باشد، چون قاضی باید دستگاه قضا باید بی‌طرف باشد. در هیچ جای دنیا رئیس قضا رو تو انتخابات تعیین نمی‌کنن، بنابراین اینجا هم یک مسئله غیر عادی نیست. رئیس قوه مجریه منتخب مستقیم مردم، رئیس قوه مقننه هم منتخب مردم، یعنی مجلس منتخب مردم که بعدم خودشون رئیس خودشون رو تعیین میکنن، رئیس قوه قضاییه هم منتخب مردم، یعنی منصوب رهبری میشه. خب یک سیستمی وقتی از حق الناس در مورد انتخابات و رأی سخن گفته میشه، در همه انتخابات معنیش اینه که مردم در چارچوب شریعت اسلامی چون مسلمانن حق دارند حاکمان خودشون را انتخاب کنند، حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارند. این یک حق الهی است، حق خدادادی است، یک حق شرعی و الهی و اسلامی است و مثل هر حق و حقوق دیگری البته متقابل است، یعنی متقابل قرار میگیره در برابر حقوقی متقابل و هیچ حقی نمیتواند اعمال بشود مگر اینکه در برابر او تکلیفی وضع شده باشد، معلوم و تبیین شده باشه. اگر فقط از یک طرف، از طرف الف به ب حق باشد، از طرف ب نسبت به الف تکلیف نباشد، اون حق بود و نبودش مساوی است. میدونین مثل اینکه بگید مثلا زن در خانواده وظیفه تأمین اقتصادی نداره و حق تأمین شدن دارد، حق نفقه. خب این معنیش اینه که مرد باید احساس تکلیف بکند در این باب. زن میتواند کار اقتصادی بکند، حقوق اقتصادی داره، حق کار اقتصادی داره، اما وظیفه نداره. زن رو نمیشه مجبور کرد که باید بری پول در بیاری، چون این اجازه خداوند نداده. خب حالا این حق زن، این حق نفقه زن، دو تا تکلیف هم در کنارش هست. میخوام ببینیم وقتی میگیم انتخابات حق الناسه یا هر چیز دیگری معنیش چیه. دو تا تکلیف اگر نباشد این حق قابل تحقق نیست و یا حتی عادلانه و منصفانه نیست یا قابل اجرا نیست. یکی تکلیف مرد است نسبت به زن، که وقتی میگن زن حق نفقه داره معنیش اینه که مرد تکلیفه در مورد نفقه داره. بله خیلی خب، من حق نفقه یعنی حق تأمین مخارج زن را قبول دارم ولی وظیفه ای نمیپذیرم، مسئولیت نمیپذیرم. وقتی اگه حق رو قبول داری، حق زن میشه تکلیف مرد، یا معنی نداره که بگه حق او رو قبول دارم ولی من تکلیفی ندارم. این یک. اگر طرف مقابل احساس تکلیف نکنه، این حق بود و نبودش مساوی، اصلا قابل تحقق نیست، اجرا نمیشه، تأمین نمیشه. یه تکلیف دومی هم اینجا ایجاد میشه، تکلیف متقابل زن در برابر مرد. یعنی اگر زن این حق رو داره که بدون اینکه کار اقتصادی بکنه نیازهای اقتصادیش تأمین بشه، یعنی بدون اینکه تلاش کنه برای پول درآوردن، این حق رو داره که مسکنش رو با شوهرش تأمین کنه، غذاشو، لباسشو، چیشو چی و چی. خب حالا متقابلا آیا این حق سوال میشه، آیا این حق یک طرفه است، یعنی فقط زن حق داره و مرد تکلیف، یا نه متقابلا هم زن در برابر مرد، در برابر شوهرش یه تکالیف و مسئولیتی هم او هم پیدا میکنه. این قضیه رو برعکس کنید در مورد مرد و زن، بازم همینطور. اگر گفتن مرد حق الف رو دارد، اگر زن متقابلا بگه بله تو این حق رو داری ولی متقابلا من همچین وظیفه‌ای در مورد این حق تو ندارم، خب پس این حق مرد، حق الف، بود و نبودش مساوی میشه دیگه. این چه جور حقیه که من دارم ولی تو در برابرش مسئول نیستی؟ این حق با چه دردی میخوره اصلا؟ یعنی چی؟ پس یه تکلیف تو داری در برابر من، یه تکلیفم باز من پیدا میکنم که وقتی یه حقی برگردن تو دارم، متقابلا یه مسئولیتی هم دارم در برابرت. این نکته اول. هر را صحبت از حق است، هر حقی، حق شخصی، حق عمومی، حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حق تعلیم تربیت، تا حق انتخاب حاکمان، ما باید حاکمانمون رو خودمون انتخاب، کسی نباید بر ما تحمیل بشود حتی به نام اسلام. بله، چون ما مسلمانیم و حکومت رو خودمون انتخاب کردیم و یک تعهد ملی کردیم که حکومت و حاکمان در چارچوب اسلام باید حکومت کنن. یعنی عملا حاکمان دو تا شرط باید داشته باشن. حق الناس که میگن در مورد مسئله حکومت و انتخابات اینه، حاکمان ما از ولی فقیه رهبر تا شهردار تا اینا باید دو تا شرط داشته باشن. یک، در چارچوب فرمان خداوند و شریعت الهی و قانون اساسی که تجسم حاکمیتی شریعت هست امروز، باید در چارچوب اسلام عمل کنند. شرط دو، باید مردم از اینا راضی باشن، یعنی باید ما انتخابشون کنیم. چون خداوند در عصر غیبت که نگفته آقای الف یا نمیدونم به کی این باید مسئول باشد، خانم نمیدونم فلانی باید شهردار باشد. شخص که تعیین نشده، شرایط و ضوابطی تعیین شده و گفتن مردم و منتخبان خبره مردم از بین افراد واجد شرایط بگردن، بهترینش و مناسبترینش و شجاعترینش و با عرضترین، مدیرترین، مدبرترین، کسی که تو مسئله حاکمیتی اعلم است و احکام اسلامی و و و او رو پیدا کنن و به نمایندگی از مردم این وکالت رو دارن شرعن و به نمایندگی از خداوند، از طرف خدا و مردم این وظیفه را از طرف خدا دارند و از طرف مردم که صالح ترین شخصی که به نظرشون میرسه بعد از دقت و تحقیق و مراقبت او رو به عنوان حاکم جامعه، حاکم منتخب انتخاب کنن، به شرطی که او شرایط اسلامی و علمی و عقلی و اخلاقی اینا رو داشته باشه. این میشه مردم سالاری دینی. بعدم وظیفه دارن نظارت بکنن. البته این نظارت بر رهبری یه معنای غلط داره، یک معنای درست. در مورد فقط رهبری هم نیست، در مورد هر مسئولیتیه. نظارت وقتی میگن نظارت بر اینه که آیا شرایط حاکمیت را که اول داشت ما تشخیص دادیم، انتخاب کردیم، آیا همچنان دارد؟ چند سال گذشته آیا هنوز شرایطش رو داره؟ آیا هنوز بهترین و مناسبترین شخص است؟ آیا درست وظایفش رو میتونه انجام بده به لحاظ علمی و عملی؟ به این معنا حتما نظارت بر حاکم، نظارت بر ولی فقیه هم معنادار است، هم واجب است، هم اصلا وظیفه خبرگان و نمایندگان ملته. اصلا خبرگان فلسفه وجودیشون همین نظارته. کارشون چیه دیگه؟ نظارت میکنن ببینن رهبری که منتخب منتخبان مردم است، آیا همچنان شرایط حاکمیت را دارد یا شرایطش از دست داده یا ابهام است. ازش سوال کنن که چرا اینجوری مثلا تصمیم میگیرید اینا. به این معنا بله، اما نظارت بر رهبری به این معنا که بنشینن و در مورد تک تک تصمیمات بگن رهبری باید بده از ما اجازه بگیرد، تک تک از نصب ها و تصمیمات رو دخالت بکنن. این اسمش نظارت بر رهبری و رهبر به این مفهوم که صلاحیتش رو بدانی نیست. این میدونی مثل چیه؟ مثل که شما مثلا به یک متخصص دیگری، مثلا به پزشک جراح متخصص بر اساس تحقیق رجوع کردی، گفتی آقا من شما را صالح میدانم برای طبابت و معالجه من و برای معامل جراحی، من تا برات نظارتم میکنم. خب برای نظارت بکن حتما، اما به چه معنا؟ آیا به این معنا که هر نسخه‌ای که می‌نویسی برای من باید از من اجازه بگیری، باید جزئیاتشو به من توضیح بدی، تو اتاق عمل هر کاری که می‌خوای بکنی باید من بپرسم چرا و بگی؟ خب این طرف میگه آقا بس جناب عالی خودتون رو جراحی بفرمایید، خودت برای خودت نسخه بنویس. این نظارت اصلا معقول نیست، نه در مورد رهبری و ولی فقیه و حاکمیت، در هیچ موردی. مثل که شما سوار هواپیما میشی، خب یک اعتماد عقلایی کردی به اون شرکت هواپیمایی و به خلبانش که این آدم واردیه وارد شدی. خب حالا نشستی تو هواپیما، میخوای نظارت کنی بر خلبان، به چه شکل؟ به این شکل که دقیقه یک بار میری دم کابین خلبان، میگی توضیح بده داری چیکار میکنی الان، باز یک دقیقه بعد، دو دقیقه بعد، چرا گفتی فلان دگمه رو بزنن، چرا گفتی فلان. این اسمش نظارت بر خلبان نیست، این اسمش اخلال در خلبانی است، این اسمش هواپیما روبایی است. خلبان اینجا باید بگه آقا ببخشید جناب عالی خلبانی، من بلند میشم خودت بشین، این مساله در اختیارت خودت ببر. همه کار همینطوره. تو مدرسه کسی معلمه، نظارت بر معلم یه بحث، نظارت بر معلمی یه بحثه. دقیقه یک بار بگیم که ما ناظریم بر تو، چه درسی رو میخوای شروع کنی، اول کلاس چی میخوای بگی، بعد چی گفتی، چرا گفتی، الان میخوای چیکار کنی. اسمش نظارت نیست، خود معلمیه دیگه، داری معلمی میکنی، تو بیا به جای من معلمی کن. به این معنا که نظارت بر معلم نمی کنن که. یا خانم خانه‌دار، یا یک مردی که میره سر کار صبح تا عصر. اما نظارت به این معنا که ببینن یا آقا صلاحیت معلم بودن رو داند هنوز یا نداره، اختلال عقلی پیدا کرده، مشکل اخلاقی پیدا کرده، حرفای بی ربط میزنه مدام سر کلاس، شاگرداش همه تجدید میشن. پس ببینید نظارت بر رهبری آیا کار نمایندگان ملت هست؟ یعنی چون انتخابات خبرگان عرض میکنه، از اون طرف میگیم نظارت مردم بر حاکمیت هم جزء حق الناس است، امر به معروف نهی از منکر دو طرفه است، هم حکومت مردم را هم مردم حکومت را، هم مردم مردم را هم حکومت حکومت را، در واقع چهار طرفه است. اگه حق الناس، وقت سوال میکنیم که این نظارت و این پرسش و پاسخ و اینها به چه شیوه که اخلال در کار صورت نگیره، هرج و مرج نشه. میگن مردم حق نظارت بر حاکمان رو دارن، بلکه وظیفه دارن مسئولین رو امر به معروف نهی از منکر کنن و متقابلا اونا اینا رو. خب آیا این معنیش اینه که حکومت که وظیفه و امر به معروف نهی از منکر داره هر روز در خونه همه مردم رو بزنه بره تو خونه ها بگه ببخشید امروز چند تا معروف کردین، چند تا منکر میخواین بکنین، من بفهمم این اسمش امر به معروف نهی از منکره؟ یا مردم، تک تک مردم تو تک تک ادارات برن سراغ تک تک مسئولین، همه یکی یکی راجع به تک تک کاراش توضیح باید بدی، این اسمش امر به معروف نهی از منکره یا اسمش هرج و مرجه؟ پس ببینید وقتی میگیم مسائل حق الناس است، حق الناس بودن دو طرف است، هر چی که حق الناس است متقابلا تکلیف الناس هم در برابرش هست. یعنی اگر مردم حق انتخاب حاکمان رو دارن، این حق در چارچوب شریعت است، نه خارج از او. یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم یه آدم ناصالح رو بکنیم حاکم خودمون. هممونم اگه الان ما که توی سالونیم هممون اجماعا 100% رأی بدیم که یک شخصی از بیرون بیاد اینجا مسئول اینجا و ما بشه، در حالی که میدونیم یا به ما بگن این آدم مشکل عقلی داره، مشکل اخلاقی هم داره، ما اگه هممونم بهش رأی بدیم او حق مدیریت پیدا میکنه یا نه؟ بله، طبق مردم سالاری دینی نه، ولی طبق لیبرال دموکراسی بله. حالا به عکسش کنیم، یه آدم صالح سالم 100% میاد برای مدیریت، از ما و شما از همه هم شایسته تره، هم تخصص داره، تجربه داره، عقل داره، مدیریت بلد، شجاع هست، همه کاراش هست، ولی ما و شما اکثر ما این آقا رو نمیشناسیم، یا اطلاعات ما معکوسه، فکر میکنیم این آدم ناشایسته است. خب آیا این شخص صالح حق داره به زور بگه که خب من که میدونم خودم صالح هم، من با زور اعمال مدیریت میکنم؟ نه، بازم حق نداره. مردم سالاری دینی حق الناس اولا در چارچوب حق الله هست، ریشه حق الناس حق اللهه، یعنی هیچ حق الناسی وجود نداره که خلاف حق الله، خلاف شرع باشه و بگی حق الناس. حق الناس یک گلیست، شاخیست روی یک ساقه، اون ساقه و اون ریشه حق اللهه. تمام حقوق الناس، حق الناس ها، حقوق بشر، حق زن، حق مرد، حقوق کودک، حقوق خریدار، فروشنده، حقوق مسئولین، حقوق مردم، تمام حقوق سیاسی و غیر سیاسی، همه حقوق الناس چیان در چارچوب شرع ان، چون ریشهشون حق اللهه. پس اگر حق الناس رو جوری تعریف کردی که در برابر حق الله بود، یعنی شرع خدا میگه الف، ناس بگه نخیر نه الف، این مردم سالاری دینی نیست. یا بگی که شرع گفته الف در حقوق اجتماعی، ولی من بدون اینکه ناس رو باشون حرف بزنم، توجیه بشن، متوجه بشن و راضی بشن و قبول کنن و بیعت کنن، بدون این بیعت و رضایت به زور من این جامعه رو اسلامی میکنم، اولا که امکان نداره، ثانیا امکان داشته باشه فایده نداره، چون اصلا هدف از تشکیل حکومت اجراء چند تا قانون و حکم خشک نیست، هدف تربیت و رشد و هدایت و عدالت در جامعه است، و این اتفاقا بدون مشارکت مردم، بدون رضا الناس، رضا العامه، رضایت مردم، بدون همکاری اونا اصلا امکان نداره. آقا شما تو خونه خودت بچه تو میخوای تربیت کنی، بدون این که یه نوع مماشات و مدارا و همکاری هم بکنی با خودش، امکان نداره. امکان داره فکر میکنین؟ خیلی کارا بچه انجام میده تو خونه خودمون، مثلا مسئله کوچکترین مسئله تو خانواده، خیلی چیزا هست که کودک ما، نوجوان ما انجام میده، از نظر ما غلط هم هست، بهش هم میگیم، وظیفمون انجام میدیم، متوجه هم هست، به لحاظ ذهنی فهمیده، ولی این کارو داره ادامه میده. کدوم خانواده میتونه بگه من مثلا بچه من بالغ شده، در یک جایی تو مسائل اسلامی مثلا کوتاهی میکنه، توجه نداره، یا تخلفی گاهی کرده و میکنه اینا، من مثلا این رو با کتک و توسری و فوش و اینا درستش میکنم؟ تو خیال میکنی درستش میکنی؟ بیشتر تبدیل میشه به یک موجود خطر. نباید رها کرد که آقا هر کار